أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعبد القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ابتدای جلسه نکته‌ای در مورد جلسه قبل که تذکری کسی داده بود در مورد این که چرا هی میگی که اینو جای گیرتون نمیاد، اون دونه چجوریه فلانه، حتی خیلی نه منصفانه بود نه مؤدبانه، ولی حالا از این باب که شاید این سوال در ذهن برخی باشه، هرچند ارزش پاسخگویی نداره واقعا این مطالب، ولی از باب این که سوالی تو ذهن نمونه و نکته‌ای در این پاسخ چون نهفته است عرض میکنم که دقیقا این مطلب رو خود مرحوم علامه طباطبایی بهش اشاره کردن تو برخی جاهای آثارشون که اینو جایی گیرتون نمیاد، دقیقا به همین تعبیر. من یکیشو براتون آوردم، تو موارد دیگری هم هست، تو جلد یک المیزانم به نحو دیگری هست، ولی از رساله الولایه ایشون که گل سرسبد آثار علامه است، در فصل چهارم یه استدلالی رو مرحوم علامه میارن تو بحث فنا و شهود و اینها، آخرش اینو میفهمن. فهم خواهم بگم که البته اهلش میدانن و میفهمن الحمدلله که ما وقتی میگیم از بازارگرمی و تعریف چه میدونم مثلا از حرف خودمون و از مطلب خودمون و جلسه خودمون رو نداریم، حالا به هر حال احساس میکنم اگر علامه طباطبایی هم این مطلب رو مثلا فهمیده بودن، بعد مثلا امکانش بود که کسی تو پی وی بره، از شرمندگی علامه هم در میومدن بعدش. ایشون فهمه و هاذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختصت به هاذه الرساله والحمد لله. این برهان از مواهب خداست که فقط تو این کتاب گیرتون اومد، هیچ جای دیگه نیست. این عبارت علامه طباطبایی است در فصل چهارم رساله الولایه و نسبت مطلب خودشونه. ما نسبت مطلب علامه میگیم، نسبت مطلب خودمون نمیگیم که گیرتون نمیاد، مطلب علامه رو عرض میکنیم. اینو دقیقا مرحوم علامه تصریح بهش میکنن. البته باز جالبه که آیت الله جوادی آمد تو شرح این دکته میفهمند که نه، این اتفاقا توی جلد سه اسفارم ملا صدرا همینو گفته به نحو دیگه ای. در ملائکه قبض روح عرض کردیم، بحث بعدی در ملائکه کتابت اعمال. این تاریخ این سخنرانی هم از محمود الله شجاعی 6/10/72 مصادف با ولادت حضرت علی علیه السلام. خب این به یاد این بزرگوار هم باشیم که انشالله میهمان مولای خودش امیرالمومنین در این ایام، بله اینا دیگه الان باعث بشه که همه چی طبیعی و نشرال باشه این صداها و اینا. بعضی تو بحث آنسومک میگفتن، گفتن همه مزهش به همون سرصداها و اون فضای طبیعیش بود که جلسه حالت طبیعی داشت. حالا اینجا مرحوم آیت الله شجاعی تو بحث کتابت اعمال نکاتی رو مطرح می‌فرمایند و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر کدوم از ما ملائکه حافظینی داریم که اینها کراما کاتبینن، میگیم طرف حسابش با کرام کاتبینه، مثلا فارسا میگن کرام الکاتبین، نه کراما کاتبین، دو تا صفت مضاف مضاف الیه نیست، هم کرامند و هم کاتبند. یعلمون ما تفعلون، اینا میدونن چیزایی که شما انجام میدید. خب یه تعدادی از ملائکه هستن که اینها کرامتن، کرامت صفت ذاتیشونه، مأمور نوشتنن. چی رو می نویسن؟ در حوزه نیات و انگیزه ها. فقط صورت عمل مکتوب نمیشه، انگیزه و نیت پشت عمل هم مکتوب میشه. لذا این هم تو پرونده ما هست. این نیست که ملائکه فقط نوشتن که این مثلا دستش به این دکمه خورد، نه، این اولا که اون فعل معنا داره، این دست به این دکمه خوردن مثلا یعنی ارسال پیام، اینو میفهمن اون ملائکه و بیش از این هم میفهمن ارسال پیام است. یه وقت هشدار است، یک وقت بشارت است، یک وقت محبت است، یک وقت ارسال نفرت است، یک وقت سوهان روح است. ها، اینا همش پیام دیگه، از جنس مختلف، پیام های مختلف است. و یک وقت خنجر بر قلب است، زخم زبان است مثلا. اینا همه مفاهیمی است که برای این کار ما بار می شود. خب یه وقت زخم زبان هست ولی من نیتش رو نداشتم، اینو جفتشو با هم می نویسن، میگن این زخم زبان زد ولی نیت زخم زبان نداشت. حالا این که دیگه چه می شود و اینا باشه، بعدن خودش باید حساب کتابشو انجام بده، نیتش بود یا نبود. بالاخره یه دلی شکست در اثر مثلا این حرف که گفته شد. این بابت این شکستن دل رو ما مکتوب میکنیم. و خدمت شما عرض کنم که اینی هم که این نسبت به چه کسانی این فعل رو انجام داد، فاعل، مفعول، اینا همه ثبت میشه، کتابت میشه. بعد انگیزه طرف هم ثبت میشه. خب چون اصلا ثبت اعتباری نیست. ببینید الان ما همه چیزمون اعتباری است. عالم ملائکه عالم اعتباریات نیست، عالم حقایق. ما میگیم که تو ذهنم ثبت شد این کاری که کردی، یا مثلا من شماره تلفن میخوام به شما بدم، شما میگی من تو ذهن میگم مینویسم، میگی تو ذهنم مینویسم. تو ذهنم مینویسم یعنی چی؟ این نوشتنه اصلا دیگه جنسش فرق میکنه. خدای متعال میفرماید برای شما نوشتیم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم قصاص هم به نظرم داره، کتب علیکم القصاص هم داریم. این نوشته شده یعنی چی؟ کتابن موقوتا، ما سلاس رو برای شما نوشتیم. یا مثلا میگن که عقد پسرمو دخترمو رو کجا نوشتن؟ با آسمونا نوشتن. این نوشتنه چیه؟ این نوشتنه دیگه نوشتن اعتباری منظور نیست، این کلمات اعتباری منظور نیست. اتفاقا ما دقیقا اعتباریات رو جایی میاریم که دستمون از آوردن حقیقت کوتاه باشه، جایی که دست ما از آوردن حقیقت کوتاه باشه اعتباریات رو میاریم. من اگر نتونستم شیر بیشه رو به شما نشون بدم، یه کلمه‌ای وضع میکنم که با اون ذهن شما رو منتقل کنم به شیر بیشه، این میشه اعتباری. یا صورتی میکشم، نمادهایی به کار میبرم، به یک سری مفاهیم منتقل کنم. ما کتابتمون بین خودمون این شکلی، ما این حروفی که وضع میکنیم، کلماتی که وضع میکنیم، اینا هر کدوم حکایتی میکنن، یعنی ترکیب اینها با هم دیگه قرار میذاریم با هم دیگه، ش و ی و ر وقتی اومد کنار هم، این ذهن شمای فارس زبان را به شیر منتقل کنه. تو انگلیسی شیر لاین ها الو آیو او ان تو عربیشی اسد حمزه و سین و دال. ترکیشو دیگه بلد نیستم. شما بلد نیستیم؟ مشهدی نداره کلمه شیر؟ ما به ازای مشهدی نداره ها. خب اینی که میگیم آقا ما مشهدی ها اینجور میگیم، مثلا قومی ها اینجور میگن، ترک ها اینجور میگن، تو انگلیسی اینجور میگن، این دقیقا همون اعتباره دیگه. قرارداد بین خودشون به اینه. و مثلا شما این شیر فارسی رو که می نویسید، این مثلا اگه فینگلیش بنویسید این شیر هم میشه دیگه، شیر مردد میشه بین دو زبان، بین دو قرارداد، که این داری شیر فارسی رو میگی یا شیر انگلیسی رو میگی. مثلا هر از این که اینا میشه تابع قرارداد و اعتبار و وزن. این نوشتن ما مثلا با هم قرارداد رو می نویسیم، یک بخشش اون اعتباریاته، یه بخشش اون ثبته، مکتوبش میکنیم، یعنی مضبوطش میکنیم، این دیگه محقق میشه، این نوشتن به این معناست. در مورد عالم بالا همین که دیروز عرض کردم که اینا همش تنزلاته. کلمات حق تعالی یه بحثه، کتابت حق تعالی یه بحث دیگه است. چی رو می نویسن؟ کلمات رو می نویسن. حالا اولا اعمال ما همه کلمات، یه کلمات حق تعالی داریم که نوشته شده از خود خدا نوشته و باز تو سیر تنزلی ملائکه نوشتن. یه کلمات انسان داریم که ما می نویسیم، باز ما می نویسیم تو سیر قوس صعود، ما می نویسیم باز تو اون قوس صعودش، اونی که واسطه نوشتنه که ملائکه. تو قوس نزول خدا همه کار است، ملائکه واسطن. تو قوس نزول، تو قوس صعود انسان همه کار است، باز ملائکه واسطن. از پایین میبرن بالا، از بالا که پایین میارن، بالا و پایین و اینا رو همه توضیح دادیم دیگه. اینا بسیار مهم هم هست، یعنی واقعا مطلب اگر به اینا توجه نشه چه جای دیگه میره. مثلا ما بعد از مرگ میریم بالا، مثلا پرونده بردن بالا، پرونده بالا بردن پایین، شب قدر میان پایین، هیچی از اینا فهمیده نمیشه. پایین اومدن بالا رفتن نه. پس اینجا بالا به پایینش از جانب خدای متعال با اسباب ملائکه، از پایین به بالاش از جانب ماست با اسباب ملائکه. ما به بالا میفرستیم، کی به بالا میبرد؟ ملائکه. نه اینکه ما، خود ساختار عالم اینطور هست که این بالا می رود، ولی خدای متعال همه این عالم رو بر اساس اسباب آفریده و اینه همه کاره عالم خود اوست. والله خلقکم و ما تفعلون. خود اعمال ما هم مخلوق خدا به حساب میاد و خود خدا هم اعمال ما رو بالا می بره. در این حال تو این خلقت واسطه های قرار داد، هم ما رو خلق کرده ولی با واسطه هاش، واسطه هم از اوست، واسطه هم تجلی اوست. اعمال ما رو هم خلق کرده تو قوس صعود، اونی که بالا میره، باز ما خودمون واسطه این اعمالیم، البته واسطه هستیم که ارادهمون دخالت داره. و هر آنچه هم که آفریده میشه از اعمال ما که میشه کلمات ما، اینا ثبت و ضبط میشه. کلمات، کلمه این کلم، اینو قبلا شاید گفته باشم اینجا، کلم به معنای شکاف و جراحته. این پوست شما وقتی که یه خراشی برمیداره، خراش، خود کلمه خراش، کلم به معنای جرحه، به معنای خراشه. خراش اصلا چیه؟ خراش یه وقتیه که یه پوستی، یه شکافی میخوره، زیر اون پوست معلوم میشه، اینو میگن کلم. خب حالا کلمات خدا یعنی چی؟ کلمات حق تعالی همه خراشه از باطن عالمه، یه شکافی خورده، اونی که تو باطن عالمه بروز پیدا کرده. لذا حضرت عیسی هم یکی از کلمات الهیست، امیرالمومنین هم یکی از کلمات الهیست، بلکه کلمه اولیاس، بالاترین کلمه الهیست. یعنی هر آنچه در باطن عالم بود او ظهور داد، روزنه ایست برای ورود به باطن عالم و برای پی بردن به حقایق در باطن عالم. این میشه کلمه. خب این میشه کلمات الله. کلمات ما چیه؟ اعمال ماست، نیتای ماست، هر چی که به ذات ما باهاش پی میبرن. پس خدای متعال رو با اسماء و صفات و افعال و تجلیاتش به ذات او پی میبریم، از این قدرت که در عالم هست، از این نظمی که در عالم هست به قدرت او پی میبریم، از قدرتش به اراده او پی میبریم، از ارادهش به علمش پی میبریم، از علمش به حیاتش پی میبریم، از حیاتش به واجب الوجود بودنش پی میبریم. هی اینا میشه هر کدوم کلمه‌ای برای اون امر مخفی تر، امر مکنون. تو قوس صعود هم همینطوره، از اعمال ما به صفات ما پی میبرن، از صفات ما، و البته خودمون میریم اینها رو میبینیم. همین الان ملائکه همه چی براشون حاضره بنا به درجات. بعضی ملائکه فقط از اعمال ما خبر دارن، بعضی ملائک از صفات ما هم خبر دارن، بعضی ملائک از ذات ما هم خبر دارن. این درجات باز ملائکه هست. بعد باز اون روایت فهمیده میشه خدای متعال بعضی چیزها رو مخفی میکنه از ملائکه، مثلا داره 7 ساعت گناه رو مخفی میکنه. یا اون روایت فوق‌العاده‌ای که ما تون بحث شذرات یه وقتی خوندیم روایتش رو، که از فهمونن وقتی دوتا مؤمن، برادر مؤمن با هم خلوت میکنن، دیدار میکنن، ملائکه‌ای که مسئول کتابت اعمال اینا با ملائکه‌ای که مسئول کتابت اعمال اونا، اینا به هم میگن که خلوت کنیم، این دوتا مؤمن با هم اسراری دارن، من و تو نباید با خبر بشیم. که بعد اونجا امام صادق علیه السلام، اون راوی هم از روایات خیلی خوبه که ماجراش هم فرای بتونید بچه‌ها پیدا بکنید، هیچ عبارتی هم از روایت تو ذهنم نیست الان، که میفهمد که این راوی راه نمیداد شیعیان به خودش، ظاهرا تو کوفه هم بود، امام صادق علیه السلام بهش فهمید، خیلی ناراحت بود، رو برگردوند وقتی اینو دیدن. گفت آقا جان، آقا جان چرا از من ناراحتی؟ از فهمید که تو شیعیان راه نمیدی به خودت. گفت من از شهرت و اینا میترسم و مثلا خفت و شهره یا اخاف و شهره، یه همچی تعابیری اگه سرچ بکنی میاد. بعد خدمت شما عرض کنم که حضرت فرمودن که مگه نمیدونی که وقتی دوتا مؤمن به هم میرسن، اینا ملاقات که میکنن، انقدر اثر داره، ثواب داره، دست میدن، روبوسی میکنن، معانقه میکنن، همجور ثواب اینا رو گفتن. فرمودن وقتی میخوام بشینن با هم دیگه حرف بزنن، این ملک به اون ملک میگه که اینا رو تنها بذاریم، این بخش جزء اسرار الهی است، ما نباید با خبر بشیم. بعد که راوی سوال میکنه که خب آقا اگه ملائکه نیستن پس کی کتابت اعمال میکنه؟ که میگه امام صادق علیه السلام گریه کردن اینجا، فهمونن که خدای جلیل هست، او میبینه، این ملائکه میرن، او که هست. خب این پس ملائکه اینجوری است که اگه اینا ثبت و ضبط نکردن خدا هم با خبر نمیشه، اینا واسطه هایین، مثل واسطه های اعتباری دنیا، که اون وسطیه اگه مثلا مطلب غلط نوشت دست برد تو اومد، اون بعدیه دیگه مطلب غلط بهش میرسون. نه، اینا یک سلسله طولیه که همش اشرافه. و کلن مقام ملائکه مقام اجلالی و تشریفاتیه در این عالم، ملائکه مقام مستقلی تو این عالم نداره. پیدا که اینه باید رو بخونیم، اتخوف و شهره، تخوفت و شهره، میگه از شهرت میترسیدم. خب اسمش چی بود؟ اسم راوی؟ راوی معروفیه. سیرفی. خب من بدونم شما در بله، اسحاق ابن عمار سیرفی، کنتو بالکوفه فیأتینی اخوانون کثیره، من در کوفه بودم، رفقای زیادی میومدن سراغم، و کره تو شهره، از شهرت میترسیدم، یعنی اون بین عنوان معروف نشم که ما شیعه ایم، در رفت و آمدن میان و میرن. فتخوف تو ان یشتهر به دین، خوف اینو داشتم که بابت دینم مشهور بشم، میفهمم شیعه. فامرت غلامی کلما جا انی رجل منهم یطلبنی، به این غلامم سپردم که هر وقتی که میاد دنبال من قال لیس هو ها هنا، بگه این اینجا نیست، توریه بکنه دیگه با دست بگه اینجا نیست، اینجا نیست. قال فحجج تو تلک سنه، اون سال پاشم رفتم حج، فلقی تو ابو عبدالله علیه السلام، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، فرأیت منه ثقلا و تغیرا. خب خدا حضرت هم در جریان هم دیگه، حضرت میفهمن که میگه که دیدم حضرت با من سنگینه و تعویل نمیگیره، که نشونه چقدر همه چی تابع اعمال ماست. فی ما بینی و بینه. قال قلت جو التفداک من لذی غیرنی اندک، گفتم فداتون بشم، چی منو پیش شما موقعیتمو تغییر داده؟ قال الذی غیرک للمؤمنین، همونی که با مؤمنین تغییر رفتار تو با مؤمنین باشه منم با تو تغییر رفتار بدم. قلت جو التفداک انما تخوفت الشهره، فدات بشم آقا من از شهرت ترسیدم. فقط علم الله شدت حبی، خدا میدونه من خیلی محبت دارن لهم، به اینا خیلی محبت دارن. فقال یا اسحاق لا تمل زیارت اخوانه، از فهمی که ای اسحاق از زیارت برادرات ملول نشو، خسته نشو. فان المؤمن اذا لقي اخاه المؤمن، یه مؤمن وقتی به یه مؤمن دیگه میرسه، فقال مرحبا، وقتی بهش میگه که مرحبا، آفرین، باریکالله، خوش آمدی، همین تاوی کتب الله له مرحبا الی یوم القیامه، هم که گفتیم یه لایک بکنه تا قیامت لایکش بکنن، خدا برایش می نویسد. اینم باز کتب الله هم خوبه، خدا برایش می نویسه تا قیامت، کتب واسهش مرحبا می نویسه. حالا یعنی یا دائما هی مرحبا 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 می نویسه، یا یک مرحبایی رو ثبت میکنه در عالم، که اینا توضیحات داره، تا روز قیامت. چرا تا روز قیامت؟ یعنی تا روزی که مکشوف بشه براش، نه اینکه روز قیامت کشو مرحبا رو برمیده. فعضا صافحه، وقتی مصافحه میکنن دست میدن، انزل الله فیما بین ابها میهما مئت رحمه، این بین دوتا انگشت ابهام اینا، دوتا شست اینا، خدا 100 تا رحمت نازل میکنه، 99 لأشدهم حبا لصاحبه، 99 تاشو به اونی میده که محبت بیشتر داره به رفیقش. ثم اقبل الله علیه ما به وجهه، روایت خیلی روایت فوق‌العاده است و روایت عرفانی عجیب غریبی هم هست. خدا با وجه خودش به این دوتا رو میکنه. فکان علا اشدهما حبا لصاحبه اشد اقبالا، هر کدوم که برادرشو بیشتر دوست داره خدا بیشتر به او اقبال داره. فاذا تعانقا، وقتی همگر در بغل میگیرن در آغوش میگه معانقه میکنه، حالا همه رفته، اینا همه کلا از خیرات محروم شدن، نه دستی نه بغلی نه زیارت هیچ همش. فاذا تعانقا قمرت هم الرحمه، رحمت اینها رو در قماری از رحمت میرن فرو میرن در رحمت. فاذا لبثا لا یریدان الا وجهه، اگه حالا یکم موندن و فقط خاطر خدا موندن، لا یریدان قرض من اغراض دنیا، دنبال پول و چک و بحثای دنیوی نبود، امر الهی به خاطر خدا نشستن و هم گفتگو کنن. قیل لهما، به این دوتا گفته میشه غفر الله لکما، خدا شما رو بخشید، فاستعنفا، عملتون از نو آغاز کن. فاذا اقبل علی المساءله، وقتی شروع میکنن به گفتگو و پرسجو و میخوان دیگه حرفی رو رد و بدل بکنن، قالت الملائکه بعضهم لبعضن، اینجا بعض از این ملائکه، بعضی دیگه میگه کدوم ملائکه هم هستن، ملائکه ثبت اعمال، به اینا میگن تنحوا عنهما، پاشید به اینجا رو خالی کنیم برای اینا. فان لهما سرا، اینا با هم سر دارن، خدا از اسرار نمیذاره اینها با خبر بشن. وقد ستر الله علیهما، خدا بر اینها ستر کرده. پس ملائکه میفهمن کجاها رو نباید حضور داشته باشن، و اینم نشون میده که درجه وجودی اینها که بالا رفت، عمل وقتی خیلی خالص شد، چرا اینا خالی میکنن عرصه رو، سر میشه، یعنی این، یعنی دیگه بالاتر از حد منه، اینکه این ملک دیگه ثبتش نمیکنه و نمیبینه، شاهدش نمیشه، عمل از حد او بالاتره که شاهدش نیست. پس این اعمال حدودی داره، ملائکه هم حدودی دارن، از اینجا به بعدش دیگه اون رئیس بالاتره او باید ثبت و ضبط بکنه، حاضر بشه. اگه خیلی دیگه خالص شد میشه در زمره مخلصین، زمره مخلصین اینطوریه که نه شیاطین بهش راه دارن نه ملائکه بهش راه دارن، عرصه ایست که عرصه فنا است و عرصه توجه مطلق به ذات باری تعالی است و خود او شاهد است و خود او ناظر است و لذا می فهمد مخلصین روز قیامت حساب کتاب هم ندارن. چرا حساب کتاب ندارن؟ چون اصلا ثبت نشده توسط این ملائکه که بخوان پرونده بیارن. این اصلا پرونده به این نحو نداشتن، نه اینکه پرونده مطلق ندارن. پرونده مطلق به معنای اینکه اعمال از اینها صادر شده در عوالم بالاتر هست، اون اسمش رو بذاریم پرونده. ولی اون تشکیلاتی که از بالا به پایین جزء به کل یا کل به جزء، این ملائکه جزءن، تحویل بالاتری میدن، بالاتری تحویل بالاتری میده. وقتی یه نفر رفته در آسمان چهارم مقیم شده، ملائکه سه تا آسمان پایین‌تر اصلا از او اطلاعی ندارن، نمیدونن که او در چه وادی است و چه عالمی است، خبری ندارن. خب همونجور که در مورد چیز اینا داشتیم، آلین از پایینی ها خبر نداشتن، پایینی ها از آلین خبر نداشتن، وقتی یک انسانی خودش در مرتبه آلینه به اون درجه وجودی رسه، باز همین میشه ملائکه از اون خبر ندارن. اینا میگن که خدا سری اینا با هم سری دارن، خدا بر اینها پوشیده. اسحاق میگه گفتم جل تو فداک، لا یکتب علینا لفظنا، یعنی اینجا نمی نویسن لفظ ما رو، فقط قال الله عز و جل ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. مگه قرآن نفهموده هیچ قولی رو تلفظ نمی کنن مگر اینکه پیش اون قول رقیب عتیده. رقیب و عتید حالا توضیحاتشو عرض میکنم. برخی گفتن یعنی این دوتا، یکشون رقیب یکی عتیده. گفتن نه، هم به نظرم الله میفهمن هم اطلاع شجاعی، جفت اینا با هم رقیبن، هم عتیده، هم ملائکه دست راست هم ملائکه دست چپ. باز دست راست و چپ اعتباری نیست، یعنی الان این سمت راست منه، هر وقت من اینوری شدم این همجور با هم میچرخه. اگه سمت چپ همه، شب که دارم میخوابم این راستیه این ور خوابیده یا نشسته، اون چپی هم میبر میگه من مجا تو عوض کنی در جا به جا میشه. این ور رو شیکم باز این پا میشه میاد اون ور، مثلا جا به جا میشه. حتی ما گفتن شوخی سبک نکن، شوخی میکنی سبک میشه. بله جدی عرض میکنم، اینجور نیستش که مثلا عزیزان من، فرزندان من، بله خدا کرونا رو انشالله برطرف بکنه، شکست میده انشالله کرونا رو از این مملکت. بله در حال ما یلفظ من قول، مگه قرآن نمیگه که هیچ قولی رو شما تلفظ نمی کنید مگر اینکه خدا این دوتا ملک می نویسن. فتنفس ابن رسول الله، میگه امام صادق علیه السلام یه نفسی کشیدن، از سعدا نفس عمیق کشیدن، ثم بکا گریه کردن، حتی خذب دموعه لحیته، اشکا بر این خیس کرد محاسنشون رو. وقال یا اسحاق، حضرت فرمودن ای اسحاق، ان الله تبارک و تعالی انما نادا الملائکه ان یغیبوا عن المؤمنین، خدا به مؤمن به ملائکه اینجا دستور داد که از این مؤمنین غایب بشن. باز این دستوره اعتباری نیست، یه نیم ساعت برو تو حیات بچرخ. غایب شدن ملائکه یعنی چی؟ اینا رو دیگه شد یه جور دیگه بفهمیم دیگه، یعنی علامه طباطبایی ان شاء الله به ما جور دیگه میفهمونه، مال ما نیست، مال علامه است. این بزرگان که حقیقت چشیده ان، حقیقت فهمیدن، جور دیگه ما میفهمونن، ما میفهمونن که اینی که ملائکه غایب میشن اعتباری نیست که بره تو حیات دور بزنه که اینا دو تایی با هم خلوت کردن. یعنی این درجه وجودیش جوری شده که دیگه این عمل انقدر خالصه که سطح این ملک هم نیست که بخواد نصبت و ضبط بکنه، بخواد کتابتش بکنه. نه اینکه کتابت نمیشه، کتابت به معنای نوشتنش نیست که از دست در رفت. آقا الان کی مینویسه اینو؟ اون وقت چون ذهنیتش اینجوریه، سوالش همینه، خب الان نیستن کی بخواد بنویسه؟ نمیدونه این اعمال همه کلمات الله، تو یک مرتبه‌ای داره این کلمه ثبت میشه، حاضر میشود این کلمه من، حکایت میکند از ذات من که بشه کلمه من، اون فعل من درجه ای از خلوص دارد به میزان نورانیت و خلوصش ملائکه‌ای که متولی اینن متفاوت میشه. لذا اگه درجات انسان بالاتر رفت، قطعا ملائکه ثبت اعمال او هم بالاتر میرن، و لذا اگه بالاتر هم رفتن اون عقوبت و حسابرسی اینها هم سنگین‌تره ها، عملی که براش می‌نویسن سنگین‌تر می‌نویسن. این دیگه ترک اولای او میشه ماجرای یونس. حالا این که انبیا ملائکه حافظ بر اعمال دارن، قاعدتا دارن دیگه، تو روایت داره که امیرالمومنین، حالا روایتشو نمیخونم چون شبهه ایجاد بکنه، ولی از برخی روایت فهمیدیم که خود اهل بیت هم ملائکه حاضر بر اعمال داشتن، که امیرالمومنین گفتگو کرد، یه گفتگوی دارن توی وسائل هست تو باب تخلیه، آداب تخلی، که حضرت وقتی قضا حاجت می‌خواستن برن یه گفتگوی می‌کردن با این ملائکه ثبت اعمالشون. بگم خیلی شو پیجاد میشه و خیلی باید صحبت بکنیم، نمیگم روایتشو. ولی اصلش از این روایت فهمیده میشه که اهل بیت هم ملائکه ثبت اعمال داشتن و اینها ثبت میکردن اعمال. خب انبیا هم پس داشتن، این البته قطعا این ملائکه قوی بودن یا حضور تشریفاتی داشتن، از این باب که بالاخره این ملائکه مثل ماجرای اسرائیل که دیروز عرض کردم که خدا قبض رو میکنه اسرائیل هم حاضره، این ثبت و ضبط نمیکنه، این فقط یه حضور تشریفاتی انگار اونجا داره که از اون روایت هم فهمیدم که امیرالمومنین میگه ننویس، فعلا جا ننویس، معلوم میشه که اون ملکش در اختیار خودشه، تحت امر اوست و حضور اون ملک برای او تشریفاتیست. به هر حال میفرماید که خدا ملائکه رو ندا میده که غایب بشن از مؤمنین، اذا التقیا، وقتی این دو تا با هم ملاقات میکنن، اجلالا لهما، برای اینکه خدا میخواد اینها رو جلیل بداند، از باب اجلال اینهاست. فاذا کانت الملائکه لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما، درسته که ملائکه نیستن که بنویسن لفظ اینا رو و با خبر باشن از کلام اینها، لا تعرف كلامهما، چه قشنگه، کلام اینها رو خبر ندارن. پس کدوم کلامه این دیگه؟ کلام یعنی اون تلفظ قول و اینا نیست، چون ممکن فعل اینا چی، اون که دیگه فعل نشستن اینا که دیگه لفظ نیست. این که میفهمن کلام اینها رو با خبر نمیشن، کلام کدوم کلامه؟ همونی که داره تو عالم بالاتر تولید میکنه. فقط عرفه الحافظ علیهما، عالم السر و اخفا، درسته ملائکه نمیدونن ولی حافظه بر این دوتا، حافظه بالاتر که میدونه، این ملائکه حافظین بودن. حافظین یعنی مظهر اسم حافظ، خود حافظ که هست، مظهر اسم حافظ نیست، عالم سر و اخفا که هست. یا اسحاق فخف الله که انک تراه، بس از خدا یه جوری به ترس انگار رو میبینی، فان کنت لا تراه فانه یراک، اگه تو خدا رو نبینی هم او تو رو میبینه، فان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگه واقعا فکر میکنی خدا نمیبینه کافری، فان کنت تعلم انه یراک اگه میدونی که میبینه، ثم استترت عن المخلوقين بالمعاصي و برست له بها، گناه تو از مخلوق میپوشونی، از خدا نمیپوشونی، نسبت به خدا آشکار میکنی، فقط جعلت او في حد احون الناظرين الی، خدا رو تو پسته مرتبه ناظرین قرار دادی، انگار کم ارزش داری کسی که نگاه میکنه خداست. خب روایت خیلی روایت شریفی است در ثواب الاعمال صفحه 147، بابش هم هیچ ربطی نداره. میبینید بعضی روایات تو یک بابی است که هیچ ربطی نداره. این نکته مهمی است. ثواب زیارت الاخوان و مصافحته و معانقته و مسائلته. هیچ ربطی به کتابت اعمال و ملائکه نداره. به نظرم تو روایت ثبت اعمال و ملائکه و اینها هم نیاوردن روایتشو. از اون روایت های خیلی خوب و قابل استفاده است. سندش هم به نظر میاد که سند خوب باشه. خدمت شما. از شما دارم. خب. پس این ملائکه حافظن، حافظ چی هن؟ حافظ اعمال ما، نه حافظ ابدان ما. ملائکه حافظ ابدان با ملائکه حافظ اعمال ظاهرن فهم کن، البته برخی گفتن نه، همون برخی گفتن از این فهمدهش که حافظ مطلقن مظهر اسم حفیظن، هم حافظ اعمال ما هم حافظ ابدان ما، جایی باید حفظ بکنن نگه دارن. تو ماجرای داستان آقای مهندس که بچه رو برداشت و برده بود، ملائکه برده بودن، این هم ملائکه حافظن که اون چون عمرش به دنیا بوده اون بچه نگهش داشتن. یا این که نه، دو نوع ملائکه هم که این آقا اختلافه، که تو گفتن نه ملائکه حافظ عبدان از جنسی هم، چون همونجا مثلا الان اینا رو که خلوت کردن اعمالشون کتابت نمیشه، ولی ملائکه حافظ ابدان اینها هست، مثلا ملائکه حافظ اعمالشون دیگه نیست، مثلا اینطور میگه. به هر حال حالا کلیت مطلب به این نحو، اینا همه چی هم کتابت میکنن، یعنی برای اینها روشنه. خب اگه انسان ارتقای وجودیش به ارتقای نیتشه دیگه، اگه نیت بالاتر رفت، میگیم سطح من کتابت این نیات دیگه نیست، من ادراک از این نیت دیگه ندارم، مرتبه وجودی این ملک پایین‌تر. لذا اینجا هر چقدر انسان ارتقا پیدا میکنه، عبور میکنه از این ملائکه، که یعنی ملائکه هم ارتقا پیدا میکنن به حسب، البته به شرط اینکه او تثبیت بشه ها، اینم هست که ملائکه هم تثبیت بشه. اینم به این معنی نیست که ملائکه بالاتر اشراف ندارن ها. باز همه اینا رو چند بار گفتیم و اشاره میکنیم، اینا دارن یادداشت میکنن اون ملائکه بالاتر هم هستن. لابلاش ممکنه یه عمل خیلی خالصی از او سر بزنه، اینو اون ملائکه مال خیلی درجات بالاتر، ملائکه‌ای که تا آسمان هفتم میتونن برن، اینو ثبت میکنن که ببرن بالا. باز دو تا عمل در حد عمل مثلا آسمان اولی داره، آسمان سومی داره، ملائکه آسمان سومی مثلا ثبت و ضبط میکنه. خب چه در ساحت اعمال باطنی چه در قلمرو اعمال ظاهری، اینا همه جزئیات اعمال رو با همه خصوصیاتش چه ظاهری و باطنی میفهمن و میدونن، اونها رو به همون صورت حفظ و ثبت میکنن. این عکس برداری نیست که بیان وقت عکسش رو بهت نشون بدن، عمل را میبرن در ملکوت، عمل را با همه آثارش، حرفی که من زدم دل شکستن را میبرند، توبیخ را میبرند. وقت من از دنیا که رفتم توبیخ را میبینم، نه جملمو که گفتم هوی چته رو نمیبینم. اون هوی چته اعتبار بود، قرار گذاشته بودیم وقتی کسی میخواد کسی رو توبیخ بکنه با 10 تا واژه مثلا توبیخ بکنه، یکیش هوی چته است. عالم اعتباریات عالم دنیاست، اون بعد دیگه اعتباریاتو نداره. البته عمر میدونه که این توبیخی که او کرده از کانال هویچته بوده، درسته؟ اینم میبینه ولی هویچته رو نمیخونه که واسهش نوشته بشن که اینجا به فلانی گفتی هویچته. اینا اصل مطلب کتاب ایناست، داد میخونم انشاءالله از روش. دقیقا میگه عملم دمدم مثل اینا که پلی میکنن تلگرام و اینا، دقیقا این شکلی بود که اونم با صورته، یعنی باز مطلب بیش از اینه. اصل مطلب به همین نحوه که دارم عرض میکنم خدمتتون، خود عمل در قوس صعودش دیده میشه با همه آثارش. حالا این حرفی که او زده میلیاردها سال اثر داشته، یه کسی برگشته گفته که ان هذا الرجل لیهجر، پیامبر داشتن دنیا میرفتن، یکی برگشت گفتش که آقا داره هزیون میگه، علیه الله، پیغمبر فرمودن که کتف و قلم بیارید بنویسم براتون چیزی رو که بعد از من گمراه نشید. این گفت که هزیون میگه. خب این حرف یه حرفه ولی هزاران سال اثر داره. او عملش را میبیند، یعنی چی رو میبینه؟ یعنی میبینه که گفته پیغمبر علیه الله هزیان میگوید، اینو میبینه؟ نه، او نگاه میکنه میبینه او در عالم چه انتشار داده است، فرع وجود او چه بود، میلیارد نفر گمراه شدند در اثر این حرف، نسل به نسل به ازلال افتادند در اثر این حرف. این همه رو میبینه. چیا رو ثبت میکنن؟ ملائکه اینو ثبت میکنن. بعد ملائکه حافظن، کرام کاتبن و مینویسن. خود ما رفتیم، ملائکه ما هنوز دارن مینویسن، طرف دنیا رفته هنوز دارن مینویسن، دارن ثبت میکنن. حضور این که الان کتاب شهید مطهری داره خونده میشه، شهید مطهری زنده است، آثار شهید مطهری زنده است، این عبارات این کلمات شهید مطهری توی یک جلسه گفتن دانشگاه پزشکی مثلا. خب اینجا همونجا ملائکه نوشتن مینویسن، دیگه کار که تموم نشد، با همه فروعش مینویسن. حالا بعد باز یه بحثی که ملائکه شب و روز و اینا جابجا میشن و اینا، این باز بعد وارد بحثش بشیم ان شاء الله. فعلا علل حساب اینو داشته باشیم که همه آثار وجودی این عمل ثبت و ضبط میشه تو همه مراتب خودش. همه افرادی که واسطه این هدایت شدن، همه افرادی که واسطه این گمراه شدن، بذارم فهمت، پرونده اعمال بسته میشه بعد از مرگ نسبت به سه تا چیز بسته نمیشه. خب پرونده اعمال بسته نمیشه، یعنی اون ملائکه حافظ هم همون زمین نمیسن دیگه، نسبت به سه تا چیز بسته نمیشه، یکی صدقه جاریه است، یکی دیگه الله پیدا بکنین روایتش رو، وقفه، که الان وقف شاید همون صدقه جاریه باشه، بچه یه که طرف تربیت میکنه، بچه هایی که از اون میمونن و اولادی که اولاد شاگردان فلان اینها که تربیت کرده، و سنت هایی که طرف به جا گذاشته، سنت حسنه و سنت سیه، بدعتی اگه گذاشته و هنوز زنده است، اعمال او زنده است و ملائکه هم هنوز دارن ثبت میکنن اعمال او رو تو همه فروع وجودش. اینا کارشون تموم نمیشه که بذارن برن. خب و هنگام مرگ هم ما این ملائکه، پس دو دسته ملائکه رو موقع مرگ میدیدیم، یکی ملائکه قبض روح رو میبینیم، یکی ملائکه کتابت اعمال. قبض روحی ها زیر مجموعه حضرت اسرائیل بودن، کتابت اعمال زیر مجموعه حضرت اسرافیل بودن. این کتابت جنس توسعه وجودی، چون جنس اسرافیل توسعه وجود بود، توسعه در عوالم بود، منم با کارم، کار من توسعه وجودی داره، وسعت پیدا میکنه در عوالم وجود، آثاری میگذارد در عوالم، این آثار ثبت میشه، وسعتی که ایجاد، وسعتی که دارد عمل من و وسعتی که ایجاد میکند با آثارش در عالم، چه آثار مثبت چه آثار منفی رو پیدا کردیم.
زمات ابن آدم انبت عمله الا عن ثلاث بلد صالح یکون و علم منتفع و بعده
آفرین. بچه آدم وقتی میمیره انقدر عمل و عملش هم میشه الا انسلاس، مگر سه تا چیز، یکی بچه‌ای که به جا گذاشته که براش دعا میکنه، یکی علمی که ازش نفع میبرن، سومش بود صدقه جاری. این سه تا قطع نمیشه، بابت این سه تا هنوز اعمال داره نوشته میشه، مکتوب میشه. خب هم حافظ اعمالن هم کاتب اینن، هر تو تعبیر درسته، اصل شجاعی میفهمن. حفظ اعمال با کتابتش محقق میکنن. این ملائکه دارای اصناف و درجات مختلفن، هر کدوم در خصوص ثبت و حفظ اعمال مأموریت‌های ویژه‌ای دارن. این گروه از فرشتگان که در واقع از اعوان و جناح‌های حضرت اسرافیلند، که علامه تو المیزان رو توضیح دادن چه شکلیه، حقایق و اسراری دارن که بیان اونها در این مختصر نمی‌گنجه، تنها به کیفیت نگاشتن اونها و سپس تذکر دو نکته بسنده می‌کنه. خب اینا چه شکلی می‌نویسن؟ خیلی زیباست این بخش. فرشته ها موجودات نورانی و مجردن، کتابت اینها تکوینیه، یه هم که عرض کردیم کتابت اعتباری نیست، بر اساس یک سلسله قوانین و سنن تغییر ناپذیر صورت میگیره. این سنن بنابر این حقیقت که فرشتگان ورای قوانینن، از آثار وجودی های ملائکه است. خود اینها این سنن را میگذارند، سنن را ایجاد میکنند. ملائکه مثلا ملائکه تصویرگر، مصور، از مظاهر و جلوه های اسم مصورن. اونی که تو ماده اولیه و ثانویه خلقت باید صورت دهی بشه، به طور متصل به وسیله همین فرشته ها صورت میگیره. در حقیقت تصویر کننده خداست، این تصویر از طریق ملائکه مصور محقق میشه. درست شد؟ نکته قابل توجه اینه که آیا این تصویرگری و صورت دهی مثل نقاشی های دنیوی و صورت سازی مادی بر روی اجسامی مانند کاغذ، بوم و دیواره، یا این تصویری تکوینی حقیقی و عینیه؟ اون تو گفت تو دیوار بهش تابلو دارن، اونم ملائکه مصور زدن، اون اعتباریه. الان این تابلویی که روی دیوار خونه ماست اعتباریه، یک صورت، یک نقشه که قرار گذاشتیم این نقش حکایت بکند مثلا از ظهر عاشورا. درسته؟ خود ظهر عاشورا نیست در این تابلو، صورت اعتباری ظهر عاشوراست، ولی تو بهش، تو برزخ دیگه این شکلی نیست. آنچرا که گذاشته ای که جلوی چشمت باشد و ببینی، که میشه تابلو، تابلو صورت نازله ایست از آنچه که انسان میخواهد بگذارد جلوی چشمش بهش توجه داشته، نصب عین. این بهش میگیم تابلو، تو عالم دنیا بهش میگیم تابلو. این یک حقیقت بالاتری داره، تو عالم برزخ هم تابلوه، ولی دیگه نه اینجور تابلو، نصب عینه. خب آدم چی رو میزنه به دیوار که ببینه؟ اونی که دوست داره بهش توجه کنه. من وقت عکس مثلا جنازه متلاشی شده ننه بزرگمو نمیام بذارم به دیوار، نمیخوام به این توجه پیدا بکنم، عکسش شیک و مرتبشو مثلا میذارم، میخوام به این متوجه بشم، به خود ننه بزرگم، یا مثلا به ننه بزرگ همسایه، دیگه عکس ننه بزرگ همسایه نمیذارم به دیوار، عکس ننه بزرگ خودمو میذارم. چیزی که هست اینه که میزنم برای توجه. فقط اینجا عالم اعتباریات ماده است، دست و بالمون کوتاه، محدودیت همش، عالم بالاتر محدودیت نیست. گذاشتی که بهش توجه کنی، ملائکه مصور صورتگری میکنن خود آنچرا که میخواهی بهش توجه کنی، خود دریا رو، خود کوه و خود واقعه عاشورا رو، مثلا خود حرم امام رضا رو. الان شما با گوشی موبایلت، تفاوت گوشی موبایل با این تابلوی رو دیوار چیه؟ گوشه موبایل رو ور میداری، وصف میشی مثلا به لایو حرم، همون لحظه زریح، خود زریح را میبینی، نه عکس زریح را، نه نماد زریح را، نشانه اعتباری زریح رو، خود زریح رو میبینی. البته باز خود زریح رو میبینی یعنی صورت خود زریح رو میبینی، نه اینکه الان در برابر خود زریح باشی. با تابلوهای بهشتی مرتبه بندی داره، اگه درجه بالاتر بود دیگه با صورت خود زریح رو نمیبینه، خود زریح رو میبینه از کانال اون تابلو. دقت بفرمایید. خب وقتی کمی دقت بکنیم معلوم میشه که این مصور بودن از نوع دومه، یعنی حقیقیه، مادی اعتباری نیست. فرشتگان و مصور مثلا حقیقت صورت انسانی رو بر روی نطفه میکشن، اعتباریشو که نمیکشن، اینا میان روی نطفه صورتگری میکنن، صورت واقعی انسانو میدن یا صورت اعتباری انسانو. یه نطفه یه مثلا که مثلا برجستگی هایی داره، عکس یه آدم افتاده روش، این که نیستش که خود یه آدم صورتگری شده. پس اینا میان خود یه کسی رو صورتگری میکنن، در واقع با این عمل خودشون حقیقت انسانی رو به نطفه اعطا میکنن. ملائکه یه مصور حقایق مختلف رو روی مواد اولیه و ثانویه عالم مادی تصویر میکنن، این تصویر حقیقی و تکوینیه، نقاشی روی اجسام مادی نیست. فرشته های مصور حقیقت صورت نباتی رو به خاک میدن، نه اینکه صورت نباتی رو خاک منقوش بکنن، نقش نمیدن اعتبارش رو، اعتباری نیست، یه صورت نمادی نیست، خودش رو واقعا اینو میکنن گیاه، نه اینکه عکس یه گیاه افتاده رو خاک. نگاشتن و کتابت اعمال هم توسط این ملائکه کاتب به این معنا نیست که اینجا قلمی، صفحه‌ای، دواتی مادیه ملائکه یادداشت برداری کنن، مقصود کتابت تکوینیه، اون بر اساس یک سلسله سنن و قوانین تغییر ناپذیر در جهان و نظام هستیه. اعمالی که از ما سر میزنه یه حقیقت خارجی و عینیه. ملائکه کاتب این حقیقت خارجی رو با قلم تکوینی و نامرئی به صورت بر روی صفحه تکوینی که در حد معرفت ما نیست، الان از چشم ما کنار رفته، در پرده است، ولی انسان میتونه ببینه، بعد از مرگ میبینه، وقتی حجاب کنار رفت، همینجا وقتی حجاب کنار رفت میبینه، اون عمل خودش رو اونجا، صورت و عمل خودش رو میبینه، میشه ثبت تکوینی، نه اینکه صورت مادی اعمال انسانها با قلم مادی روی کاغذی مادی ثبت بشه. جان بله، اینی که میفهمد که اگر همه اینها قلم بشند و همه دریاها جوهر بشه و همه دستها بیاد به حسابگری و اینها، نمیتونه برسه. در مورد ثواب صلوات هم اینو داره که پیغمبر ملکی رو دیدن که این چند هزار بال داره و اینها، در شب معراج پرسیدن که تو چیکار می‌کنی؟ گفت من تعداد قطرات بارون رو دارم، تعداد قطرات شبنم و چه و چه و چه و چه، همه اینایی که تو عالم هست با همه جزئیات دارم، ولی یه چیزو نمیتونم حساب بکنم، حسابش از دست من و شمارش بیرونه، اونم صلوات بر شما و آل شماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مورد ثواب نماز جماعت هم این شکلی است. اینا حالا این روایت یا زبانی زبان تمثیله، میخواد بفهمید که انقدی ثواب داره، چون اکثر روایت ما تمثیله دیگه، مینویسن و فلان میکنن و بهش میگه پاشو برو، هم تو همین روایت که الان خوندی، این ملک و ملک میگه پاشو بریم، اون زبان تمثیله دیگه، پاشو برو اینا نداره که، همون ملائکه که اینجوری نیست، همونی که از مرتبه وجودی او رد میشه و دیگه دسترسی نداره، این میشه در واقع اصل مسئله، نه اینکه ببین بهمون میگه دیگه نباشیم اینجا، مثلا خلوت کنیم اینجا. خدا ستر کرده، ستر اعتباری نیست، ستر واقعی، ستر اعتباری درو میبندیم، به شما میگم نگاه نکن، ولی ستر حقیقی اصلا نمیتونی ببینی، الان عالم بالاتر برای ما مستور است، نمیتونیم ببینیم. میخواد بگه انقدی شرافت وجودی داره، مرتبه عالی وجوده، که این ملائکه سطح پایین، این ملائکه که کتابند و اینها، از دست اینا دیگه در میره. اینو میخواد بفرمه، همونجور که صلوات این شکلی، چون صلوات عملی است در حوزه ذات، نماز جماعت هم این شکلیه. وقتی تعداد بیشتر شد، حالا ربط تعداد به نماز جماعت چیه و چرا دخالت در ثوابش داره یه بحثیست، حالا الان شاید خیلی نتونیم بحث رو مطرح بکنیم. یه گوشه هایش رو تو بحث شذرات عرض کردیم، بیش از این هاست، باید بیشتر هم توضیح داده بشه. توش از ری سالسه و رابعه و اینها توضیحاتش بیشتر اونجا انشالله خدا توفیق بده بیشتر عرض میکنم نکتش رو، چرا ثواب نماز جماعت این شکلی و اینها، چون این میاد هی قوت بیشتر میشه و مستحکم و راسخ میشه، قدرت در اینها رسوخ میکنه. وقتی رسوخ میکنه از مرتبه اعمال، رسوخ از مرتبه اعمال به مرتبه صفات، از مرتبه صفات به مرتبه ذات، این رسوخه باعث میشه که هی از دسترس خارج میشه. ملائکه کتابت اعمال دیگه نسبت به کتابت صفات دسترسی ندارن، از دست اینا در میره. همه هم با هم جمع بشن، همه دریاها قلم بشه، جوهر بشه، همه درخت ها قلم بشه، همه کتاب مشغول کار بشه، همه جن و انس بیان، نمیتونن تو اون مرتبه، مالا اون مرتبه، چون مرتبهش مرتبه یه که از دسترس او بیرونه. ببینید بحثش مرتبه وجودی، من مثلا براتون یه مثالی بزنم، میگم که الان همه ما اگر جمع بشیم، الان زیر این مبل تاریکه دیگه، همه ما با هم جمع بشیم این تاریکی زیر مبل رو نمیتونیم بیرون کنیم، درسته؟ یعنی چی؟ خانم اونی که قابلیتشو داره چیه؟ نوره، چراغ قوه است، فندکه. اون تو مرتبه است که از پس این تاریکی برمیاد، ما در مرتبه نیستیم که از پس این تاریکی بر بیاد. همه ما با هم جمع بشیم نمیتونیم اینو بیرون کنیم، همه افراد بنی آدم جمع بشه نمیتونه، چون اصلا مرتبه او رو نداره. این همینه، نمیتونه کتابت بکنه، برمیگرده به مرتبه وجودی. یعنی این عمل به واسطه نماز جماعت با این تعداد اینها یه رسوخی پیدا میکنه در این ذات این انسان ها، اثری دارد در باطن این عالم که دیگه از دسترس این ملائکه کتابت خارج. خب احسن، نکته قشنگی بود. یه نکته دیگه البته تو ذهنم اومد، روایت میخواستم بگم پیداش بکنید بخونیم. آها، این روایتی که میفهمید که مثلا قلم و هو فلان، بعد اگه قلم و هو رو با ریق و هو سرچ بکنید میاد، قلم و هو با واف، قلمه و ریقه منفصله. آره اگه سرچ بکنید اونم روایت خیلی زیباست که قشنگ توضیح میده این کتابت ملائکه چه مدلیه، چی رو ثبت میکنن، کجا ثبت میکنن، که این بحث ما رو کامل توضیح میده. خب میفهمد که کتابت عمل مثل دوربین فیلم برداریه، بر اساس یه فعل و انفعالات و نوری افعال ظاهری ما روش نقش میبنده، تمامی رفتارهای ظاهری با همه جزئیات و خصوصیاتش روی فیلم دوربین ثبت میشه. ملائکه کاتب هم اینجوری انجام میدن، ولی با این تفاوت که همه افعال رو چه در حوزه ظاهر و چه در باطن با تمامی جوانب، دقایق، ریزکاری ها و اهداف تو صحیفه نوری مینگارن، در این نگاشن هیچ چیز رو فروگذار نمیکنن. شما در روایت اینه از عبدالله ابن موسی ابن جعفر عن ابی عبدالله ابن موسی از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، سأل تو عن الملکین هل یعلمان بذن، در کافی شریفه. خب اصلا خود این باب خوبیست، کل بابش، حالا این رواتو بخونم بعد بقیه رواتو بابش هم میخونم براتون، باب لازمیست، مطالبش ضروری، توضیحات زیاد داره. میفرماید که دیگه من نمیگم که اینا جای گیرتون نمیاد با این توضیحاتی که آیت الله شجاعی فرمودن که این توضیحات از مرحوم علامه است، خدا وکیلی این روایت فهمیده میشه یا نمیشه. از دو ملک، دور دو ملک پرسیدم که اینا علم به ذنب دارن، خبردار میشن گناه ها رو. اذا اراد العبد ان يفعل، وقتی ما اراده میکنیم گناه کنیم با خبر میشن، اول حسنه، یا اراده میکنیم کار خوب انجام بدیم با خبر میشن. فقال ریح الکنیف و ریح الطیب، از فهمونم بوه، اون در حد بو رو ثبت میکنه، بالاخره اثر داره، اثرش مثل اثر بوه. یه وقت خود غذا رو میاری جلو کسی میذاری، یه وقت بوی غذا میاد، یه وقت خود فضولات رو جلو کسی میذاری، یه وقت بوی فضولات میاد، مرتبش فهم میکنه دیگه. بو از عوارضشه، یه دلالتی بهش داره، ولی اون آثار خودشو که نداره. خود اون فضولات که میاد لباس شما نجس میکنه، بوی فضولات به شما میخوره لباست نجس میشه، یه تعذی برات پیدا میشه، آزردگی خاطری پیدا میشه، ولی اون اثر رو، اثر خودش رو رو شما نداره. اینجوری نیستش که هیچی نیست. نه مگه فکر گناه کردم کلن هیچی نیست. حتی نمیده حسد و اینا مثلا گاهی آدم میبینه دیگه. خب این مطالب، عمق مطلب خوب دقت بهش نمیشه، فهمیده نمیشه. خب مثلا تو روایت میفهمد که حسد رو از امت هم برشم رفعن امتی، یکیش حسد. یه دیگه گفتن خب یعنی تا شما حسد رو بروز ندی هیچی ثبت نمیشه. این رفعه رو اصلا معنای کتابت گرفتن دیگه، مکتوب نمیشه. خب این همون فضای اعتباریات، انگار هنوز چیزی بیرون نیومده، ملک نمیبینه که بخواد بنویسه. گفت ملکه مثلا گیره این که من چیزی ازم بیرون اومده یا نه. ملائکه اشراف همه به همه عوالم وجودی من دارن، به تناسب مرتبه وجودی من، به تناسب مرتبه وجودی من، همه مراتب وجودی من و فکر من، خیال من، نیت من، انگیزه من، آرزوهای من، آرزوهای منم مینویسن. آرزو که دیگه چیزی نیست که من تمنی کردم فلان چیز رو داشته باشم، می نوشتم. بعد بابت این تمنیات گاهی به من آثار خوب بار میشه. بالاخره همین هم اثر داره در شخصیت من. می فهمد کسی تمنی نمی کنه چیزی را که رضایت خدا درش باشه، لم یخرج من از دنیا الا، از دنیا نمیره مگر اینکه می بینتش. خب من تو که ثبت شد که از دنیا نمیره، واسهش نوشتن تو عوالم بالاتر. تازه این ور تو قصص نزول هم نوشتن که رزقش بشه. تمنی کرد، اگه رضای خدا هم باهاش باشه تو قوس نزول در نظر میگیرن این رزقو حتما به او بدن. من فکر ثبت شده دیگه، هم در قوس صعود هم در قوس نزول، که اصلا تناسب هم بازار قوس صعود و قوس نزول بر اساس نیتی که از ما بالا میره رزق پایین میاد. من اسعد الالله رو بچه خونیم یه بار، من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. از این ور میفرسته از اونم میاد پایین، همون تونل است دیگه. از این تونل نیت خالص میره بالا. من حسنت نیتو، هر کی نیتش خوب باشه، زاد الله فی رزقه، خدا رزق اینو افزایش میده. یعنی هی میره به کانال بالاتری رزق پیدا میکنه. رزقش دیگه از آسمون چهارم میاد، از آسمون سوم نمیاد، از آسمون دوم نمیاد، رزق آسمون چهارم پیدا میکنه. با نیتش رفت آسمون چهارم، رزقش هم شد آسمون چهارم. حالا اگه فقط خاطر گناه باشه، اراده گناه باشه، اثرش میشه اثر بو، بوی خوش، بوی بد. خب اونایی که اهل معنا و ملکوتن این بو رو احساس میکنن، بشه یه فلانی بوی خوب میده، فلانی آرامش میده، فلانی تو جلسه بیاد، فلانی تو جلسه نیاد. دیده بودی اونه رو که مثلا اگه شما اومدید یه فلانی رو با خودت نیار، اسم یه آقای رو پیش یه آقای دیگه برده بودن، بعد هر دو هم زندن. گفتم میشناسی اینو؟ اول گفتش که نه. یکم گذشت گفت ازش استفاده کن. گفت چی شد؟ گفت ملائکه اطرافشانی کردن اسمش که اومد. ملائکه، گاهی ملائکه به اسم کسی اطرافشانی میکنه، گاهی اسم کسی فضولات با خودش میاره، توجه به او شما رو، چون سیئه است دیگه، خود او هم ذاتی سیئه است. فهم میکنی؟ سیئه با ذات آدم عجیب میشه دیگه. سیئه که یه چیز جدا از من نیست که، چطور توجه به سیئه بوی بده؟ توجه به سیئه انجام دادنش برای خودم، یا توجه به سیئه در کسی که خود سیئه است؟ اعدا اونا اصل و کل شر، نحن اصل و کل خیر. اینا ریشه سیئه ان، دشمنان اهل بیت ریشه سیئه ان. توجه به ترامپ، توجه بدون براءت و نفرت، اگه توجه باشه با براءت و نفرت باشه، نورانیت و بوی خوش میاره برای شما. توجه بدون نفرت، توجهی که بوی بد میاره برای شما. او خودش مرکز کثافاته، مرکز آلودگی. حالا سوا اون، یعنی این دوتا بو رو احساس میکنه. قلتو لا، میگه حضرت به من فهموندن که روح ریح الکنیفه و ریح الطیب سوا اون. قلتو لا، این علامه سوال باید میذاشته، یعنی بوی خوش و بوی بد یکسانه؟ گفتم نه. از فرمان ان العبد اذا هم بالحسنه خرج نفسه طیب الريح. وقتی یه کسی نیت میکنه کار خوب انجام بده، نفس او با بوی خوش خارج میشه. کدوم نفس؟ واسه مادیه؟ اصلا اونها ماده کار ندارن. البته قطعا در ماده هم اثرگذار هست، وقتی کسی لطافت و طهارت پیدا کرد تو ماده او هم اثر. خب فقال صاحب الیمین لصاحب الشمال قم. اینجا صاحب یمین ملک دست راست به ملک دست چپ میگه پاشو قم، فانه قد اما بالحسنه، تو برو دور شو. خیلی جالبه، دور شو یعنی چی؟ ملک دست راست به ملک دست چپ میگه برو، باز هم اعتباری است؟ میفهمی من رو به تو؟ نه، این رفت وارد اصحاب یمین شد، از اصحاب شمال خارج شد. ملک دست چپ حوزه نظارتی و حوزه نفوذش در حوزه وجودی اصحاب شماله، این الان چون عمل یمینی انجام داد اصحاب یمین شد، تو حوزه میگه که دیگه ملک دست چپ نظارت به اون نداره. من که ملک هم خوبه ها، صالح ها، حوزه نفوذ و تیر رسه و اون دید رسه او در حوزه اعمال سیئه است. این به اون میگه پاشو، اعتباری نیست، رو تو اون ور کن مثلا. واقعیه، اینا تو زبان عامیانه گفتن که بفهمیم، ولی قرار نیست که ما ضعفای شیعه باشیم تو حد بمونیم، باید بریم عمیق‌تر ان شاءالله بررسی بکنیم. خب بهش میگه پاشو برو، انه قد هم بس حسنه، این نیت حسنه انجام داد، دور شو برو کنار. فاذا فعلها، وقتی مینویس، وقتی انجام میده چی؟ حالا نیت حسنه که بوی خوش اومد، وارد عالم اصحاب یمین شد، وقتی انجامش میده چی میشه؟ کان لسانه قلمه. چقدر این روایت زیباست. قلمی که باش مینویسه چیه؟ زبان اوست. و ریقه مدادو، آب دهانش اون مداد جوهره. فاثبتها له، ثبت میکنه اینو برای خودش. باز خود زبان خالی ملاک نیستا، باز ملکوت زبان او که قوله. الان ما چیزی رو که میخوایم ابراز بکنیم به دهان میآوریم، میگوییم، به زبان میآوریم، با این آب دهان زبان را به کار میاندازیم. درسته؟ دهان خوش بشه زبان کار نمیکنه، تلفظ و ایناش و حرکتش مشکل پیدا میکنه. این چطور زبان یه آبی میخواد توی محیط خودش و خود زبان تحرک داره؟ این هم یه ملک، خود زبان هم باز یه چیز تنزلیه دیگه. تو مرتبه بالاتر یه زبانی داریم، آب دهانی داریم. با چیا پرونده اعمالمون رو مینویسیم؟ با آب دهانمون، با زبانمون، با اونی که بروز میده شخصیت ما را. ان المرء مخبوع تحت لسانه، آدم زیر زبونش مخفیه. یعنی چی زیر زبونش؟ الان من شما زیر این، یعنی این 50 گرمی که تو دهنمون چرخه زیر این مخفی ها؟ یکی هم ممکنه لال باشه، ولی میگیم زبونش رو نمیتونه کنترل کنه. پیامایی که میده لال، طرف پیامی که میده نمیتونه کنترل کنه، اینم میشه زبونش رو نمیتونه کنترل. میگیم دیگه، بس منظور زبان عنصری مادی و فیزیکی که نیستش که. زبان منظور اون عضوی است که باهاش ابراز میکند آنچه در درون دارد. ما با چی ثبت میکنیم اعمالمون رو؟ با این زبونمون، با این ریغمون. ریغ یعنی آب دهان. و اذا همه به سیعه خرج نفسه هو منتنریح، وقتی نیت میکنه گناه انجام بده نفسش با بوی بد بیرون میاد. فیقول صاحب و شمال صاحب الیمین قف. اینجا ملکی دست چپ به ملکی دست راست میگه متوقف شو، ننویس، نه یا قف، متوقف شو. خیلی تو اینم لکت هستا. اون به میگه قوم، این میگه قف، میگه پاشو. راستی به چپی میگه پاشو، چپی به راستی میگه بشین، متوقف شو. فانه قد هم به سیئه، این الان نیت گناه کرده. فاذا هو فعلها، وقتی انجام شده، کان لسانه قلمه و ریقه مداده و اثبتها علیه، براش ثبت میکنه. خب اینم یک روایت. روایت دیگه هم هست، حالا فعلا نخونم ها روایتو دیگه، زیاد نشه باز روایت امروزمون، بحثمون رو یکم پیش ببریم تو این چند دقیقه. باز مثلا اینو فقط بگم، خودتون رو اینا با این مبانی که الان حاصل شد روش فکر کنید، ببینید چی به چی میرسید. جلسه بعد یا همین جلسه اگه به نتیجه رسیدین بگید. مثلا جمیل ابن دراج از زراره از یکی از باقرین علیه السلام نقل میکنه، ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته من هم به حسنه ولم یعملها کتبت له حسنه. هر کی نیت حسنه بکنه انجام نده براش حسنه نوشته بشه. و من هم به حسنه و عملها کتبت له بها عشرا. نیت بکنه انجام بده 10 تا می نویسن. و من هم به سیئه ولم یعملها لم تکتب علیه سیئه. نیت بکنه انجام نده گناه رو واسش نمی نویسن. و من هم بها و عملها کتبت علیه سیئه. اگه نیت بکنه انجام بده یه گناه می نویسن. روی این فکر بکنین، نوشتن 10 تا می نویسن، یکی می نویسن یعنی چی؟ با این مبانی ها که دیگه قرار شد دیگه اینجور ساده نبینیم. 10 تا می نویسن یعنی 10 می نویسن خوب 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 اینجوریه. یا یه بار می نویسن بد، یه بد گنده مثلا می نویسن. این شکلی که نیستش که می نویسن. چی رو می نویسن؟ آثار وجودی، مرتبه، همه چی وجودیه. خب هر حسنه‌ای 10 مرتبه، 10 لایه، به 10 به توان 10 اثر وجودی داره. هر سیئه‌ای به توان 1 اثر وجودی داره. آفرین. مثل اینکه مثلا حالا بگیم مثال پیداش کنیم براش، مثال 10 به 1 که بعضی چیزا 10 برابره. تو یه مثال خوبی که حالا یه مثال خوبی تو فضای مادی هست، یکم بی ربطه ولی حالا کمک میکنه. مثلا یه دونه حرف باهاش چند تا معنا رو میشه رسوند. ه مثلا یکی دو تا معنا رو تش، دو تا که میشه توان پیدا میکنه، مثلا به توان 5 میشه. سه تا حرف که میشه همین هی توان مضاعف میشه. این کتابت مضاعف این شکلیه. دقت میکنین چطور مضاعف میشه؟ اثرش یعنی مضاعف میشه. دو تا حرف که کنار هم میان، یه حرف، حرف دوم که اومد کنارش، اون یک حرف دوم اثر این حرف رو 10 برابر کرد. درسته؟ یعنی ه با واو که اومد، یه ه خالی داشتیم یه و خالی، هر کم اینا یکی توانش بود، یه اثر 1% داشت. دوتاش کنار هم اومد، این اومد کنار او، 10 برابر کرد اثر اینو. درسته؟ مضاعفش کرد. تو اعمال هم این شکلیه. حسنه که میاد شما را 10 برابر میکند آثار وجودی تو. سیئه که میاد یکیه اون اثر رو. این از رحمت خداست البته که این کار کرد. خب بازم روایتی هست که دیگه من نمیخونم، دست شما درد نکنم. سهن آفرین. سه و سهن که سادوه دو چشم. بعد خب پس اینا همه رو می نویسن، پس کتابت به این معناست. ما بعد از مرگ هر آنچه که نوشتن را می بینیم. بعضی ها تو تجربه نزدیک به مرگ می بینن. خب این روایت زیر رو از خالد ابن نجیح از امام صادق علیه السلام: اذا کان یوم القیامه دفع الی الانسان کتابه. یار اینا رو می فهمیم یعنی چی. روز قیامت کتابمون رو به اون میدن، میگن بخون. یه پرونده زونکنه مثلا، بعد کلی هم خاک گرفته و کثیف و اینجوری، بعد مثلا بعضیش بد خط نوشته، میگه آقا این چیه، میگه تو خوش خط نوشتی، چی نوشته اینجا. مثلا از این جنس ابدا نیست. ثبت و ضبطش از جنس مموریه که شما این تصویر رو روی مموری ثبت میکنی، خود تصویر رو، خود اونو. حالا هرچی رزولیشنش بالاتر باشه، هرچی امکانات شما بیشتر باشه، رزولیشن بالاتر میشه، کیفیت بالاتر. اصلا انگار احساس میکنی تلویزیون سه‌بعدی هست، احساس میکنی تو خود اون قاری، تو خود اون، یعنی صدای ببره که میاد، این تریدی ها این شکلیه، سینماهای تریدی اونا، احساس میکنی قشنگ وسط جنگلی، یعنی صدای ببر از پشت میاد، قشنگ احساس میکنی پشتت ببره. این هی ارتقا پیدا کرده دیگه. حالا به یه سطحی برسه که خود جنگل را با همه ی ویژگی هایش درک کنی. واقعیت مجازی تقریبا یه چیزی از این جنسه که دارن کار میکنن، که تو با قوه خیالت میبرد، نه اینکه وارد اون عالم بکنه. قوه خیال تو وارد اون عالم میکنه، تازه قوه خیال تو وارد عالمی از جنس او میکنه، شبیه او میکنه، نه خودش. ولی حالا شما فرض کنید کسی را وارد خود اون عالم کنیم، این میشه ارجاع از ظاهر به باطن، که کار حضرت عزرائیله، از ظاهر به باطن برمیگرد. خب روز قیامت کتابشو بهش میدن، ثم قیل له اقرا، بهش میگن بخون. قلتو فیعرف ما فیه، بهش میگن میشناس اینا که تو اینه. فقال انه یذکره، این یادش میاد. فما من لحظه ولا کلمه، هیچ لحظه و هیچ کلمه نبود، ولا نقل قدم، هیچ پا تکون دادنی، ولا شیء فعله، هیچ کاری که او انجام داده مطلقا، هر فعلی که باشه حتی فعل ذهنی او، الا ذکره، یادش میاد. کانه فعله تلک الساعه، دقیقا نمیدونه که این کار انجام داده با زمانش. فلذالک قالو، اینجاست که میگن که یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، میگن که وای بر ما، چیه این کتاب؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، قدره لا یقادر و قین، قدیر هم از همین معناست، قدر و خیانت هم از همین معناست. قدیر به برکه میگن، برکه ای که آب توش جمع میشه و سود خشک میشه، نگه نمیداره. قدیر هم میگن که اومدن دیاد همه با هم بیعت، با هم ربنون بیعت کردن، همه رها کردن رفتن، اینم جنبه تعویلی قدیره. قدیر خم فقط ظاهرش نیست که چون بغل برکه بود، همه اینا یه تعویل بالاتری داره، هیچی از این ماجرا علکی نیست. یعنی مثلا میگن بیعت شجره، مثلا بیعت رضوان، قدیر، هر کدوم یه تعویلی داره. گاه با هم میگن رافضی، از افهمن بچه ناراحت میشه، رافضی اسم اونایی که شیطان فرعون از دربار بیرون کرد چون اینا مؤمن بودن، اینا رافضی های فرعون بودن، شما هم رافضی هست، اصلا رافضی اسمش از عالم بالا اومده، بچه ناراحت میشه. بعد میکنیم اینا در واقع هر کدوم یه تأویلی داره. قدر، قدر لا یو قادر و قدر، اون حالت خیانت که یه چیزی رو بر نتابت نگه نداره. لا یو قادر رو یعنی اینجور نبوده که هیچی رو تو خودش نگه نداره. صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، هر صغیر و کبیری که به این دادی احصا کرده، نوشته، نگه داشته تو خودش، قدر نکرده. لا یو قادر رو قدیری نبوده که بیاد و بره، پریدن نبوده بپره مثل الکل. بس فکر کنم عمل این شکلیه، بابا این هم تو یادته من 20 سال پیشه، چیا با گذشت همون شد رفت. دیدیم از یا عمل مایی تموم میشه، عمل 20 سال پیش شما با عمل 20 ثانیه پیش شما هیچ تفاوتی نداره در جهت هم در پرونده شما هم آثار وجودیش برای شما. لذا که میفهمد گناه های تقدم من ذنبه و تأخر رو میبخشه، معمولا غلط ترجمه میشه، میگه گناه گذشته و آیندهش، و آینده که گناهی نکرده که ببخشه، بلکه این فعل ماضیه، ما تقدم و ما تأخر، نه یا تأخر، ما تأخر ماضی، قدیم و اخیر، میگه متقدمین و متأخرین. متقدمین مثلا مال 800 سال پیشن، متأخرین مال 200 سال پیشن، همشون مردن، ماضی نن همشون، نه اینکه متأخرین، نه اینکه میگه متأخرین چی گفتن، یعنی اینا که بعدن میان نیست اگه بخواد چیزی بگن، نو بخشیدمون آدم. ما حرف متأخرین هم نقد کردیم، یعنی اونایی که بعدن میان حرفشون نقد شد. این مدلی نیستش که متقدمی، یعنی گناه قدیمی که دیگه حتی حافظت هم یاری نمیکنه که بدونیش، متأخرین هم نه که حواست هم بهش هست، میدونی که اجمالا این گناه ها رو داری، همه رو میبخشه. ما تقدم بزن بهی و ما تأخر. خب بعد یه سوالی که هست، آقا ما گناهامون هم میبینیم؟ بله. گناهی که توبه شده را می‌بینیم؟ بله. ولی چطور می‌بینیم؟ بدون آثار وجودیش می‌بینیم. با آثار وجودی مغفرت می‌بینیم. این گناه را کرده بودیم. چون ببینید صورت فعل که ملاک نیستش که. الان مثلا یک صورت فعل داریم که دو تا معنا ازش میشه کرد. من مثلا الان بیام جلوی شما یه پول بذارم، این دوتا معنا داره، صورت یکیه، پول گذاشته، یه وقت چند تا معنا داره، یه وقت دارم بدهیم رو میدم، یه وقت دارم احسان به شما میکنم، یک وقت دارم عیدی به شما میدم، یک وقت دارم صدقه به شما میدم. این معانی اینا همه شکسانه؟ اگه صدقه به شما دادم چه حسی پیدا میکنی؟ صورت فعل مگه فرق کرد؟ بله؟ حالا شما این صورت فعل رو ببینی، اونی که آزاردهنده است که صورت فعل نیستش که، اونی که آزاردهنده است معنی فعله. روشنه؟ این چون خیلی پرسیده بودن ما هم گفته بودیم توضیح میدیم، به نظرم توضیح هم ندادیم فعلا، هنوز دیگه الان توضیحشو عرض کرد. اونی که آزار میده صورت فعل نیست، معنی فعله. اگه من بفهمم ایدی داده، صورت فعل یکیه. اگه ایدی بپندارم خوشحال میشم، اگه صدقه بپندارم پس میگم ما صدقه خوریم. اگه برو بنداز جلوت بچه هات. اینجوری میشه معناش فهم. خب ما همه کارهایی که کردیم رو میبینیم اگر توبه و استغفار کنیم. باز یه روایت دیگه هم داره که حالا یه وقت نمیشه امروز بخونیم، یا شما میخوای باز بگرد ببینه اگه پیداش کردی. روایت داره که خوش به حال کسی که زیر هر گناهی که کرده تو پرونده اعمالش یه استغفار ببینه. روایت شده نسون هست پای هر گناهی که کردی یه استغفاری ببینه. خب معلوم چه که گناهش رو میبینه، ولی با چه معنایی میبینه؟ مورد مغفرت واقع شد، این کار مورد مغفرت واقع شد، اینو میبینه. لذا صورت دیگه آزارش نمیده. ما فلان وقت مثلا دروغ گفتیم، بعد استغفار کردیم و به اونی هم که دروغ گفته بودیم حلالیت طلبیدیم، فعلمونو میبینیم، ولی رحمت در این فعل هم میبینیم که اگر رحمت خدا نبود این فعل چه میکرد ما رو. اصلا خوشحال میشیم از دروغی که گفتیم و توبه کردیم، چون توبه رو میبینیم، توبه از دروغ رو میبینیم، نه دروغ بد زشت آتشین متعفنه بوی گندار. روشنه؟ نکته دقیقی است. پس ما هر آنچه کردیم میبینیم، ولی با چه معنایی ببینیم؟ معناش فرق میکنه. صورت که ملاک نیست اون طرف، معنا مهمه. روش پیدا کنیم؟ حالا ما مثال هر وقت تونستیم. اونم باز یه بحث دیگه. اون 7 ساعت اونم بعد یه وقتی درمون صحبت بکنیم تا 7 ساعت نوشته نمیشه یعنی چی و خود اون کتابتو 7 ساعت یعنی چی و بحث زمان ساعت که بحث مفصلی است. انشالله از کتاب معاد آیت الله شجاعی یه بحث مخصوصی به نظرم کسی مثل ایشون کار نکرده، عالیه. زمان رو تو برزخشون توضیح داده که یعنی چی. اون 7 ساعت 7 ساعت برزخیه، 7 ساعت مادی ظاهرا نیست. اون هفت هم عدد خاصی، ساعت هم معنای خاصی داره. بعد سر وقتش صحبت شد جان، حالا روایت دیگه پیدا نشد. خب دو تا نکته در مورد اینها. وقت اون چقدر شده؟ یه 10 دقیقه داریم، یک ساعت و نیمه است دیگه در صد. یک 10 دقیقه من بگم اینو در خصوص این فرشا. دو تا نکته قابل تذکره. یکی این که بر اساس برخی روایات به جهت مرتبه بالایی که اولیای الهی دارن، این هم نکته است که توجه داشته باشین، به خصوص پیغمبر و اهل بیت، فرشتگان کاتب توان ثبت اعمال اینا رو ندارن. هم که عرض کردم، نه اینکه توان ندارن یعنی ثبت نمیشه، با اختیار خودشون ثبت میشه. اونا فرع وجودی اینان، اینا اشراف دارن به اونا. اگرم حاضر میشن ملائکه کتابت اعمال، خود اینها خواستن که اونا حاضر بشن. و آثار وجودی بالاخره عمل داره دیگه. فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ضربه امیرالمومنین روز جنگ خندق که به سر عمرو بن عبدود زدن، این از عبادت جن و انس بالاتر. یعنی هیچ عبادتی در بین جن و انس به این مرتبه نمیرسه. نه یعنی این یه دونه یه طرف همونا یه طرفا، حتی اونم معنا میده چون مرتبهش بالاتره دیگه. همه اونا هم یه طرف باشن، همه با هم جمع بشن، مرتبه این بالاتره. یه عمله مرتبهش بالاتره، این مرتبه است که دیگه از این عمل خالصانه تر فرض نداره، عمل بی حجاب تر از این فرض نداره. همه اعمال با هم جمع بشن رو هم بریزن، چون مرتبهش پایین تره، به اون نمیرسه، او افضل از همه اینا. درست شد؟ خب و معلومه یه کتابتی هست، یک سنجشیه، یه شاخصیه که داره مقایسه میکنه اون عملو با این عمل. کتابت شده که داریم مقایسه میکنیم. کتابت لزوما به واسطه این ملائکه نیست، خود خدا کتبه، خود خدا نوشته براش. کم روایتی هم که به اسحاق ابن عمار فرمودن همین فضل داره نیست. عمل وقتی خالص میشه خود خدا مینویسه دیگه، این پرده ها و حجاب ها کنار میره. حتی اونجا ملائکه بالاتری هم احتمالاً بودن که حضرت اشاره نکردن، شاید اینطور باشه که ملائکه بالاتر نوشتن. به هر حال معصومان به دلیل اینکه از ملائکه برترن، فرشته ها توان راه رفتن به رتبه وجودی بالاتر ندارن، از نگاشتن افعال و اعمال صاحبان ولایت مطلقه عاجزن. همونطور که در شب معراج حضرت رسول به مدارج بالاتر صعود کرد و جبرئیل نتونست. احمد ار بگشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. در دعای کمیل داره و کل سیئه امرت به اثبات هل کرام الکاتبین، هر سیئه ای که امر کردی که کرام کاتبین اثباتش کنن، ثبتش کنن. وکلتم به حفظ ما یکون منی، اینا رو وکیل کردی که حفظ کنن آنچه که از من است. و جعلتهم شهودن علی، اینها رو شاهدان بر من کردی، مع جوارهی، خود جواره من هم شاهدن، خود اینا هم ملکوت دارن، ملکوت اینها هم حاضره، ملکوت دست و پا و اینا هم هست. و کنت انتر رقیب و علی من ورائهم، ولی تو رقیب بودی از ورا اینها، تو رقیب بالاتر بودی. و شاهد لما خفیه انهم، شاهد چیزه بود که از اینا مخفی بود، چون بعضی چیزه از این ملائکه هم مخفی میشه. خب این نشون میده که ملائکه به خاطر اینکه رتبه وجودشون پایین‌تر از معصومینه، توان ثبت اعمال اینا ندارن، لذا خود خدا از ورا و پشت فرشته‌ها کاتب و حافظ اعمال اینا بوده، چیزهایی رو از کردار و نیات اینا میدونه که بر ملائکه مخفی و پوشیده است. نکته اولین بود. نکته دومی که در صورتی که ما اعمال خوب و نیکی داشته باشیم، این حافظا و کاتبا مصاحبت‌ها و عنایت‌های خاصی بعد از مرگ با ما خواهند داشت. اگه اعمال ما بد و قبیح باشه، خود اونا بعد از مرگ با ما حساب و کتاب‌ها دارن. یه بحثی رو داریم، حالا انشالله جلسه تا بعد باز عرض میکنم، فردا انشالله عرض میکنم، که ملائکه که میان قبض روح کنن، خودشون اجمالا از وضعیت ما خبر دارن. پس این حساب رسی قبر و اینا چی میشه؟ چون میگه که فیمه کنتو، آیه قرآنه، میگه از نه سوال میکنن کجا بودین؟ اولا که اول بینه میگن سلام علیکم، سوره مبارک نحله. خوبا رو که میان قبض روح کنن میگن سلام علیکم. بعدا رو که میان میزنن، یزربون وجوه هم اصلا اول میزنن، آقا من پرونده هم خبر، من اون متهمم، مگه مجرمم؟ باید بیا شب اول قبل حساب رسی بشه، تفهیم اتهام بشه، ولی چی میزنی اصلا اول؟ رد میکنی؟ مطلب اینه که اصلا اول همه چی واضحه، حساب رسی شب اول قبر و قیامت و اینا، که اینجوریست که مثلا دوتا جا مونده و مثلا باز بریم بگردین تو اون زونکن قبلیه، تو اون کشو پایینی هم یه نگاه بکن، اون پشمشتا چیزی نیفتاده. این مدلی نیستش که وضعیت اعمال طرف اول به نحو کلی معلومه، بعد جزئیاتی که هی توسعه پیدا میکنه در اون جزئیات و آثار بهش بار میشه، اول به نحو کلانش معلومه. یه کسی معلومه که این مسلمونه، کافره، اعتقاد داره نداره، عالم او معلومه. حالا تو اون عالم چه امکاناتی بهش بدن؟ مثل این که شما میخوای بری مثلا یه جای تفریحی ساحل، مثلا یه جایی از این پلاژایی که دارن، مثلا سپا داره، حوزه داره، فلان، جلوی در اول اصلا آمارتون میگیرن تو اصلا لایق ورود در اینجا هستی یا نیستی، یه حسابرسی نگهبانی جلوی در میکنه، تو اصلا دانشجوی این دانشگاه هستی یا نیستی که رات بدیم تو این دانشگاه. بعد دیگه میری وارد جزئیات میشی، نگهبانی هر دانشکده‌ای باز حسابرسی جدا داره، استادا، اتاقا، تشکیلات، این دانشکده، اون دانشکده، حراست کلی، فلان، نه اون دیگه ما جزئیات. اول یه ورودی اصلا این دانشگاه داره، جلو در اون ملائکه اصلی، دیگه می‌خواستم بعداً بگم الان گفتم، ملائکه اصلی همون جلوی در یه حسابرسی ابتدایی دارن، وضعیت اون معلومه که این اصلا مؤمنه یا کافر باشه، شکلی تا کنیم میبرن. خب اون جزئیات اول یه بار میره مدیریت و نمیدونم چی بشه، اتاقش معلوم بشه، این دو واحدی داره، سه واحدی داره، یا مثلا تو دانشگاه این کدوم دانشکده باید بره، چه رشته‌ای پیش مدیر گروه کدوم بخش بره، استاد کیو ببینه، هی جزئی‌تر میشه. اون جزئیات همون هی رسیدگی به پرونده اعماله، تا یه حدی شب اول قبره، بخش جزئی تر و عمیق ترش ماله قیامت، که با همه جزئیات